اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح بخیر، فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 16 ماه جوزا را که با ششم ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان میگوید قصد دارد هزاران مهاجر پاکستانی را که در ولایت مرزی ساکن شده اند به مناطق دیگر افغانستان منتقل کند، زیرا گمان می‌رود افزایش حوادث تروریستی مرتبط با این پناهجویان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه 4 ماه جون به صدای آمریکا گفت این مهاجران در حال حاضر در خوست، کنر و برخی از ولایات دیگر هم مرز با پاکستان مستقرند. مجاهد بدون اینکه در مورد این طرح جزئیات بیشتر دهد گفت بر اساس این برنامه این مهاجران به سایر ولایات افغانستان منتقل خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که آنها با خطوط مرزی دسترسی ندارند و در حملات داخل پاکستان دخیل نیستند. طالبان در حال از این طرح صحبت میکنند که پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان، حملات مسلحانه در پاکستان افزایش یافته است. در این حملات که مسئولیت بسیاری از آنها را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته است، صدها تن کشته شده اند که بیشتر آنها نظامیان پاکستان هستند. یک نهاد ناظر حقوق بشری موسوم به رواداری در گزارش تازه‌اش سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده گفته است با لغو قوانین حکومت پیشین، اکنون این نظام قضایی فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی است. سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، در این گزارش که روز یکشنبه 4 ماه جون منتشر شد، ساختار محاکم طالبان و اقداماتی را که منجر به فروپاشی سیستم عدلی و قضایی افغانستان شده است، مورد نقض حصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض آمیز با زنان و اهل تشیع، زندان‌های مخفی و غیر قانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است. گزارش اذعان کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از بین رفته و طالبان قوانین رژیم قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم، سارنواله‌ها و وزارت عدلیه به طور گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثر فارغان مدارس دینی هستند با کار گماشتند. ده ها دختر در دو مکتب ولایت سرپل در شمال افغانستان مسموم شده و به شفاخانه های محل انتقال یافتند. بر اساس گزارش ها 60 متعلم دختر در مکتب آب کبود ولسوالی سنچارک سرپل و 20 دختر دیگر در مکتب فیض آباد مسموم شده اند. حادثه مسمومیت این دختران توسط محمد عمیر سرپلی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل تایید شده است. و شام یک شنبه در گفتگو با رادیو زودی گفت این دختران اسهالات، حالت تهوع و نفس تنگی داشته و موادی که برای مسمومیت دانش آموزان استفاده شده بود اشکاور بوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه 4 ماه جون از عملکرد سختگیرانه‌اش در مقابل کشورهای غربی دفاع کرده گفت سازش با این کشورها فقط موجب خصومت بیشتر دشمنان ایران خواهد شد. خامنه‌ای که در 34 سالگرد مرگ آیت الله خمینی، رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می‌کرد، در دفاع از موقف‌گیری‌های سختگیرانه‌اش در مقابل کشورهای غربی گفت در موارد متعدد عقب‌نشینی‌های ما موجب شد آنها جلو آمدند و بیشتر متعرض شدند، چرا که هدف اصلی آنها بازگرداندن ایران به دوران قبل از انقلاب، یعنی دوران وابستگی و بی‌هویتی است. خامنه‌ای افزود برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند که اگر در موارد از موقف خود عقب نشینی کنیم، دشمنی ایالات متحده، استکبار جهانی یا اسرائیل در برابر ما کاهش پیدا می‌کند. رهبر ایران که حرف آخر کشورش را می‌زند تأکید کرد که چنین طرز دید یک اشتباه است. این در حالی است که تنش میان تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور با بن‌بست مواجه شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های روسی گفتند که نیروهای آنها حملات بزرگ اوکراین را در دو ولایت اوکراین خونسا کردند. اردوی اوکراین گفته است که گزارش های روسیه بخشی از یک کمپاین اطلاعات نادرست است، زیرا کیف برای رویارویی با یک حمله پیش بینی شده آماده می شود. وزارت دفاع روسیه بر روز دوشنبه در یک ویدیو نادر که صبح وقت نشر شد گفت نیروهای آن کشور بر روز یکشنبه یک حمله بزرگ را در 5 نقطه در دونتسک در شرق اوکراین به عقب راندند. دونتسک یکی از 4 منطقه قیز که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خزان سال گذشته آن را قلمرو روسیه خواند که تنها بخشی از آن توسط مسکو کنترل می شود. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع گفت 250 تن از نیروهای اوکراین کشته شده، 16 تانک و 21 وسیله نقلیه زرهی جنگی آنان منهدم گردیده است. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان بر روز یکشنبه پس از پایان آتش بس تشدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارفور شمالی کم از کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری با میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 ماه می آغاز و اواخر روز یکشنبه به پایان رسید. توافق آتش بس از شدت جنگ تا حد کاسته بود و زمینه را برای دسترسی محدود با کمک‌های بشری فراهم کرده بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز 5 ماه جون به یک گروه قدرتمند طرفدار اسرائیل گفت عادی شدن روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی برای واشنگتن حائز اهمیت است. انتونی بلینکن با کمیته آمریکایی در امور عامه اسرائیل گفت واشنگتن در ترویج عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی علایق واقعی امنیت ملی دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ساعات پیش از عزیمت به عربستان سعودی گفت اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به توافقات ابراهیم متعهد است، ابتکاری که در حکومت به رهبری دونالد ترامپ آغاز شد و هدف آن ایجاد روابط رسمی میان اسرائیل و کشورهای عرب است. تا کنون چندین کشور عرب روابط خیش را با اسرائیل عادی ساخته است، اما عربستان سعودی با آنکه پروازهای تجارتی اسرائیل را اجازه داده و چندین تماس با اسرائیل داشته، داشتن روابط عادی با این کشور را رد کرده است. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که روابط کشورش با اسرائیل تا زمان عادی نخواهد شد که راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آید. مقام های ایالات متحده آمریکا بروز یک شنبه 4 ماه جون گفتند که جت های آمریکا یک طیاره کوچک را که از حریم هوایی شهر واشنگتن دی سی تخطی کرده بود تحت تعقیب قرار دادند و طیاره متذکره در مناطق کوهستانی جنوب غرب ایالت ویرجینیا سقوط کرد. مقام ها گفتند که جت های جنگی هنگامی که طیاره نو سسنا را تحت تعقیب قرار می دادند صدای بلند تولید کردند که در شهر واشنگتن دی سی و حومه آن شنیده شد. یک مقام ایالات متحده گفته است که جت های جنگی موجب سقوط این طیاره نشده است. گفته شده است که طیاره کوچک سسنا از ایالت تنیسی پرواز کرده بود و به مقصد نیویورک روان بود. یک منبع آگاه گفته است که گمان می رود طیاره سسنا توسط پیلوت خودکار کنترل می شد و به مقامات پاسخ نداده است. تا حالا مشخص نیست که چرا پیلوت این طیاره واکنش نشان نداده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که هنوز تصمیم نهایی در مورد تجارت جنس در اعضای جنس با پاکستان گرفته نشده است. اما سکتور خصوصی افغانستان میگوید که با توجه به مشکلات بانکی در انتقال پول، تجارت با این شیوه میتواند گزینه برای تاجران افغان باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مکانیزم تجاری تبادله‌ای یا تجارت جنس در مقابل جنس را منظور کرده است. بر اساس این مکانیزم 26 قلم کارا فهرست شده که نهادهای دولتی و خصوصی پاکستان می توانند آن را به بازارهای افغانستان، ایران و روسیه صادر کنند. در مقابل پاکستان می تواند نفت خام، گاز طبیعی مایع، محصولات کیمیایی، کود، میوه، گندم، ماشین‌آلات صنعتی و سبزیجات را از این سه کشور وارد کنند. حالا آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به صدای آمریکا میگوید که گفتگوها با پاکستان در این خصوص ادامه دارد و توافق تا اکنون به دست نیامده است.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
خانجان الکوزایی یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز به صدای آمریکا میگوید که تا اکنون نه سکتور خصوصی افغانستان و نه حکومت طالبان به چنین روی کرد تجاری با پاکستان تصمیم گرفتند. الکوزایی میگوید که کمیسیون بین اتاقهای سکتور خصوصی دو کشور تشکیل شده و در این مورد بحث و تبادل نظر شده، اما هنوز توافق حاصل نشده است.
مونږ په یو مسوده جوړه کړې و خو دوی دا خبره کوله چې
ما پیشنویس تهیه کرده بودیم، اما پاکستانی ها میگفتن که نباید آزاد گذاشته شود و پول باید در سیستم بانک داخل شود. هر کس کالا می آورد پولش را به بانک تحویل بدهد و در افغانستان نیز همین گونه خواهد بود. از این رو تاجران مشکل داشتند و موافقه نکردند و ما هنوز به هیچ فیصله نرسیده ایم.
مشکل درلود او دې سره غاړه کې نه خوستله او به کومه فیصله ته مونږ نه رسیدلی تر اوسه.
افغانستان، ایران و روسیه هر سه کشورهایی هستند که با تحریم اقتصادی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی مواجه هستند. علاوه بر این، ایالات متحده نام کشورهای خریدار نفت از ایران را در فهرست تحریم‌های ویژه قرار داده است. اما شاید ایالات متحده معامله جنس به جنس را جدی نگیرد. با این حال الکوزای گفت که در حال حاضر به دلیل موجودیت مشکلات در انتقال پول از طریق بانک ها در افغانستان نمیتوان تجارت آزادانه انجام داد، اما تجارت جنس در اعضای جنس میتواند یکی از گزینه ها برای تاجران افغان باشد.
داوست من کم مشکل لرود انتقال در پیسو
با توجه به مشکلی که در انتقال پول اکنون داریم بهتر است که تجارت صورت گیرد. این کار به نفع هر دو کشور است، اما برای اینکه به واحد پول یکدیگر آسیب وارد نشود باید در افغانستان به افغانی و در پاکستان به روپیه داد و گرفت انجام شود.
او په پاکستان کې په روپیه باندې
با گفته الکوزای همین گفتگوها با ایران ادامه دارد و ممکن است با روسیه نیز که در آینده افغانستان به گونه رسمی از این موضوع حمایت کند. حکومت پاکستان روز جمعه تبادله اقلام مشخص تجارتی با افغانستان، ایران و روسیه را مجاز کرد تا از یک طرف از تحریم ها در امان بماند و از جانب دیگر فشار کمبود ارز خارجی در این کشور را کاهش دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هزاران مهاجر پاکستانی که در ولایت‌های هممرز با پاکستان زندگی می‌کنند و مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند شد. پیش از این رانا ثناولا وزیر داخل پاکستان گفته بود که حکومت طالبان پیشنهادی را به وی ارائه کرده که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان از مناطق نزدیک خط دیورند بیرون کشیده شده و به مناطق دورتر در داخل افغانستان منتقل خواهند شد. برای بحث بیشتر در این مورد نجیبه خلیل مصاحبه دارد با محمد نظیف شهرانی استاد پوهنتون اندیانا که اینک تقدیم می شود.
شما خبرها و تحولات مربوط به فعالیت های تحریک طالبان پاکستان هم از نزدیک دنبال میکنین. به نظر شما این مهاجران پاکستانی به کجا برده میشوند؟
ببینین، موضوع انتقال یک گروهی از هموطنهای ما از جنوب به شمال پیشینه بسیار زیاد درازی داشت، اما این بار علنا اولین باری است که یک حکومت که در قدرت هست اعلام میکنه که پشتونهای پاکستانی که مربوطی البته حرکتی طالبان پاکستان هست از مناطق جنوب افغانستان به احتمال بسیار زیاد به شمال افغانستان نقل داده شوند و این خودش البته یک کاری خصمانه است. ببینین، در تمام طول 20 سال یا 20 چند سال که طالبا در پاکستان در نزدیکای خط دیورند وجود داشتن، طالبای افغانی که فعلا در قدرت هستند، اینا را هیچ کس به دور از این مرزا نبرد. همه ایشان حتی نزدیکتر آوردن و تمویل کردن، تسلیح کردن و فرستادن. امروز طالبای افغانستان یک بهانه نوی را یافتن که به نام این بهانه دارن یک تعداد زیادی پاکستانی ها را. ممکن همه ایشان حتی پشتون هم نبوده باشند، ممکن پاکستانی های از دیگر مناطق بوده باشند که جزی تحریک طالبان پاکستان هستند. اونا را ممکن است به هزاران نه به صدا هزار احتمال داره به شمال افغانستان نقل داده شوند و این واقعا یک عملی غیر وطن دوستی است و یک عملی است که به طرفداری از پاکستان و پاکستانی ها عمل میشن، نه به منافع افغانستان است.
آقای شهرانی، آیا با انتقال مهاجران پاکستانی و یا هم به گفته اسلام آباد اعضای تحریک طالب پاکستان به سایر بخش‌های افغانستان، طالبان پاکستانی از جنگشان علیه حکومت پاکستان فکر میکنین که دستخط کشیدن؟
به احتمال زیاد نه، فقط میگم که یک بهانه برای انتقال افرادی از یک قوم به طرف شمال افغانستان است و یک پروسه است که پروسه پشتونیزه ساختنی ترکستان زمین است و از سال 1884 به این طرف بایسی یک پروژه مشترکی، البته در اون زمان انگلیسا و حکومتی کابل که دست نشانده از اونا بود، حکومتی کرایی بود، شروع شده و در طول تاریخ 140 سال تقریبا افغانستان این دوام یافته و طالبان ممکن است اولین گروهی در تاریخ افغانستان بودند که از لحاظ سیاسی بزرگترین ثمره اینمی انتقالات مردم از جنوب به شمال بردند. بعضی که اینا بودند که در شمال اینمی مردمایی که در اونجا جابجا شده بودند، چی در قندوز، چی در خانواد و تخار و مناطق فاریاب و اینجا، همینا بودند که حمایت از طالبا کردند و اونا طالب شدند در حقیقت و بر ضد دیگرها در همسایگی خودشان کار کردند و این باعث تشنجای در اون منطقه شده و احتمال داره این تشنجا بیشتر شده برابر از اینکه در گذشته هم مردم شکایت کردند که یک تعداد کسایی هستند که با هیچ زبانی افغانستان و فرهنگ افغانستان آشنایی ندارند یا هم پیشینه داره، این چیز تازه نیست.
بله، شما از تشنجا گفتین. آنچه انتقاد برخی افغان ها را برانگیخته احتمال جابجایی مهاجرین پاکستانی در مناطق شمال، همانطور که شما اشاره کردین که ممکن انتقال بدن به او مناطق، به نظرتان این اقدام طالبان چقدر میتونه روی دموگرافی و تناسب جمعیتی منطقه تأثیر کنه؟
به حد زیاد. ببینین، امی پروژه خوشتپه که اینا با بسیار سرعتی فوق‌العاده زیاد، ما نمی‌فهمیم که پول و تمویلی از یم از کجا میشه، به احتمال زیاد پاکستانیا و بیرونیا بوده باشن که جریان داره و میگن تا حدی موافق هم شدن یک قسمتی کانال بسازن و زمینای بایری که در اونجا خیلی هم زیاد است تحت آبیاری آورده شده، به احتمال زیاد اینمی زمینای آبیاری شده تازه همه گیش بینیم پاکستانی ها داده شود و ترس و حراس ما قبلا هم همی بود و حال هم همی هست که اینا میخوان امو ساخت و بافت جامعه شمال افغانستان به کلی تغییر بدن و این بدون عکس العمل از طرف شمال یا مو هم نخواهد ماند، برای ازی که دو مشکل اینجا خلق میشه. یکی مشکل آب است که البته یک قسمت آبی که مربوط افغانستان بوده و در تاریخ ما از او استفاده سالم برای مناطق نکردیم، او آب البته آسیای میانه و خصوصا بر ازبکستان ترکمنستان نخواهد رسید، از اون لحاظ احتمال داره اونا مشکل داشته باشن. و دوم چیزی که آوردن یک تعداد فوق العاده زیادی مسلح و خیلی هم به اصطلاح از جمله دهشت افغانا در سرحدات از اینا گذاشته میشه و این هم میتونه یک بحرانی رو برای از اونا خلق بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک قاضی محکمه فدرال استرالیا گفته که یک سرباز پیشین نیروهای خاص این کشور که دارنده چندین نشان افتخار نظامی مهم است، از سوی محکمه فدرال استرالیا به خاطر همدستی در قتل 3 مرد افغان در هنگام اجرای وظیفه در افغانستان امروز مقصر شناخته شد. اظهارات این قاضی را در این گزارش تقدیم میکند.
رابرت اسمیت 44 ساله در استرالیا به خاطر نشان دادن قهرمانی در جنگ های استرالیا و به خاطر 6 سفر وظیفه‌ایش به افغانستان در سالهای 2006 تا 2012 و خدمت در اردو به حیث یک قهرمان ملی دیده میشد. اما این تا زمانی بود که یک گزارش نشر شده در سال 2020 شواهد موثقی را فاش ساخت که برخی سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیایی به کشتن ده ها زندانی غیر مسلح تا یک جنگ در افغانستان مرتکب شدند. که در آن قضایا فقط یک سرباز متهم شد. انتونی بسانکو، قاضی فدرال استرالیا قضیه دعوای بدنامسازی را که رابرت اسمیت علیه سه روزنامه استرالیایی اقامه کرده بود رد کرد. طبق قضاوت محکمه، این سرباز که دارنده چندین نشانه افتخار نظامی مهم است، به گفته قضات فرد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد ادعایش نبوده است. قاضی محکمه همچنین گفت که این سرباز با سربازان دیگر استرالیایی با زورگویی رفتار می کرده است.
فرد مدعی انگیزه های برای دروغ گفتن دارد. او انگیزه مالی برای پشتیبانی از ادعایش در صدمه رساندن به روند رسیدگی دوسیه قضاییش دارد. انگیزه اعاده حیثیت و شهرتی دارد که مدعی شده توسط مقالات نشر شده مطبوعات آسیب دیده و مهمتر از همه با انگیزه مقابله با یافته ها علیه او است که ممکن بر اقدامات بیشتر علیه او بیانجامد. من پی بردم که فرد مدعی شاهد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد نبوده است.
این سرباز ادعا کرده بود که این نشریات او را به کشتن غیرقانونی در افغانستان متهم کرده بودند. بسانکو، قاضی محکمه فدرال گفت که این رسانه ها حقیقت درستی را در گزارششان ثابت کردند. محاکم ملکی استرالیایی به نسبت محاکم جنایی مستلزم ارائه سطح پایین تر شواهد برای تصدیق اتهامات است. رابرتس اسمیت به هیچ یک از این تخطی ها مقصر شناخته نشده و از زمان صدور حکم محکمه اظهار نظری نکرده است. وکیل مدافع او به طور فوری برای اظهار نظر حاضر نبوده است. این سرباز پیشین استرالیایی از وظیفه‌اش به حیث رئیس اجرایی یک شبکه تلویزیونی کنارگیری کرد. بسانکو، قاضی فدرال استرالیا، دلایل نشر قضاوتش را تا روز دوشنبه به حالت تعلیق درآورد تا حکومت استرالیا اطمینان حاصل کند که این امر برخلاف اسرار امنیت ملی آن کشور نباشد. قاضی بسانکو گفته است که او پی برد که فرد مدعی یعنی رابرت اسمیت در قتل AKIA 56 در سال 2009 و در قتل علی جان در منطقه دروان به تاریخ 11 سپتامبر سال 2012 و قتل یک مرد در منطقه چنارتوی اروزگان به تاریخ 12 اکتبر سال 2012 همدست و مسئول بوده است. نشریات استرالیایی رابرت اسمیت را متهم کردند که او به یک سرباز پایین رتبه برای کشتن یک مرد مسنتر افغان که در این قضیه به نام AKIA 56 نام گرفته شده با شلیک اسلحه دستور داده است. دانیلا گاوشان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، به صدای آمریکا اخیراً گفت که این حکم محکمه امر مهم در تأمین عدالت است.
به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را می فرستد که حساب دی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این با قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می گیرد. به نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تأمین عدالت است.
این قضایا توجه را بر اجراءات مخفی زمان جنگ توسط سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیا معطوف داشته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک نهاد ناظر حقوق بشری افغانستان موسوم به رواداری در گزارش جدیدش سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده و گفته است که با لغو قوانین حکومت پیشین اکنون این نظام قضایی فاقد معیارهای ساختارهای حقوقی است. طالبان تا تهیه این گزارش کدام واکنشی نداشتند، ولی در گذشته گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین دینی استوار می باشد. شرح بیشتر این گزارش را از فرخنده پیمانی مشنوید.
سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می کند، در این گزارش که روز یکشنبه 4 جون منتشر شد، ساختار محاکم طالبان و اقدامات را که منجر به فروپاشی سیستم عدلی قضایی افغانستان شده است، موارد نقص حصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و اهل تشیع، زندان‌های مخفی و غیرقانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است. گزارش اعلام کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از بین رفته است. طالبان قوانین رژیم قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم سارنولی و وزارت عدلیه به صورت گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثرا فارغان مدارس دینی هستند به کار گماشتند.
با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجرات قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیزم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد. مسئله‌ای که موجب بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده، نقض اصول محاکمه عادلانه و به تبع آن نقض حقوق بشر شده است.
این نهاد عدم مسلکی بودن قضات را عامل اصلی عدم معیاری بودن سیستم قضایی طالبان می‌داند. به همین دلیل معمول‌ترین وسیله اثبات جرم شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم می‌باشد.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به صورت گسترده نقض می‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو هستند.
این گزارش فعالیت نهادهای عدلی و قضایی طالبان را از نیمه آگست 2021 تا جون 2023 پوشش داده است و برای تهیه این گزارش در 5 ماه اول سال روان میلادی با 141 وکیل مدافع سارانوال، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و برخی قاضیان سابق در 26 ولایت افغانستان صحبت کرده است. نهاد رواداری میگوید که طالبان تمامی محاکم اختصاصی به شمول محکمه اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان را لغو کردند که در حقیقت قربانی شدن زنان را نشان میدهد.
بعد از فروپاشی حکومت افغانستان و ورود حاکمیت طالبان در افغانستان، متاسفانه ما شاهد فروپاشی تمامی ساختار حکومتی در افغانستان بودیم و بدبختانه بخش قضایی و عدلی و حقوقی افغانستان نیز در این ساختار محو شد و به جای افراد کارکشته و مسلکی ملاها گماشته شدند و امروز هم یک تعدادی که از قاضی ها و سارنوالا در افغانستان بودند، اونا بنابر جبر زمان وطن ترک کردند و تبعید شدند و یک تعدادی هم که باقی مان در ساختار بودن اونا سیستماتیک حذف شدن و به جایشان ملاها و اشخاص غیر مسلکی گماشته شد.
مورد دیگری که گزارش با آن اشاره کرده عدم دسترسی به زندان ها می باشد. در این گزارش آمده است که هیچ کس و هیچ نهاد حقوق بشری به طور منظم به زندان های طالبان دسترسی ندارند و دقیقا نمی دانند که در حال حاضر چه بر سر زندانیان می آید. حکومت طالبان تاکنون به گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این محکمه عالی حکومت طالبان گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در رابطه با جزای قصاص و سنگسار از سوی محاکم طالبان را به شدت رد کرده بود و در گذشته به طور مکرر گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین الهی استوار بوده و مجازات نیز بر اساس همین قوانین اعمال می‌گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ایالات متحده و چین آخر هفته را با انتقاد از همدیگر سپری نمودند. رهبران ارشد نظامی این دو کشور در نشست سران نظامی چند کشور در سنگاپور در سخنرانی های جداگانه یک دیگر را به خاطر شدت تنش‌ها در تنگه تایوان متهم نمودند. این رویاروی لفظی پس از مانورهای نظامی آموزشی دو طرف در منطقه صورت گرفته است. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری با توجه می رساند.
ماه گذشته نخست یک طیاره جنگی چین بر فضای آبهای دریای جنوبی در مسیر پرواز یک طیاره کشفی آمریکا مانور نظامی انجام داد. ایالات متحده آن را یک حرکت خصمانه بیجا دانست. بعد از چند روز در تنگه تایوان که جزیره تایوان را از بخش‌های دیگر قاره آسیا جدا می‌کند، یک کشتی جنگی چین مانور نظامی خود را در حالی که در نزدیکی با کشتی جنگی آمریکا بود انجام داد. وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک حرکت غیر مسئولانه می‌داند و قوای بحری آمریکا آن را اقدام غیر مسئول می‌خواند. این رویدادها صحنه را برای یک جنگ لفظی میان ایالات متحده و چین در نشست سران نظامی کشورهای موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور آماده کرده بود. این نشست سالانه بین رهبران نظامی کشورها برای ایجاد سهولت برای همکاری و جلوگیری از بحران‌ها برگزار می‌شود. در عوض رهبران نظامی کشورها در این رویداد در مورد وضعیت دریای جنوب چین با هم به تبادله لفظی پرداختند.
جمهوری خلق چین به نظارت خطرناک بر طیاره‌های نظامی آمریکا و متحدین ما که به طور قانونی بر فضای بین‌المللی پرواز می‌کنند ادامه می‌دهد. ما از متحدین و شرکای خود حمایت می‌کنیم. آنها در برابر تعرض و فشار از خود دفاع می‌کنند. باید واضح بسازم که ما طرفدار جنگ و رویارویی نیستیم.
لی وزیر دفاع چین تقاضاهای آستین را برای ملاقات در نشست رد کرد.
برای جلوگیری واقعی از حوادث بهترین راه برای کشورها این است که به خصوص کشتی‌های نظامی و جت‌های جنگی خود را نباید در نزدیک ساحات بحری و فضایی کشورهای دیگر مستقر بسازند. به این معنی که با کار ما کاری نداشته باشید و از مردم خود خوب مراقبت کنید.
گرچه مفهوم سخنان وزیر دفاع چین این است که ایالات متحده باید از منطقه بیرون شود، اما چین اول امسال بالون جاسوسی را بر فراز ساحات نظامی آمریکا و کانادا برای جمع‌آوری معلومات فرستاده بود. قانون‌گذاران میگویند چین بیش از حد خود تجاوز کرده است.
وقتی آنها به خود این اجازه را میدهند، به نظرم حکومت باید اقدام کند و روشن بسازد که چین خود را به حیث دشمن معرفی کرده و ما هم با آن همینطور رفتار میکنیم.
از سالها بدین سو بیجنگ در برابر حمایت آمریکا از تایوان مخالفت نموده است و به طور علنی در برابر سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان واکنش شدید نشان داد و از پذیرایی رهبران این کشور توسط کیفر مکارتی که اخیرا از کالیفرنیا دیدن نمود انتقاد کرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با مطالب تازه و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.